یا قرآن میخونیم یاد میدیم، یه مسئله بزرگ یاد نمیدیم، هم چیزای کوچک کوچک یاد بگیرن، بعدا دیگه یواش یواش غم بیشتر بر میدارن. لذا فعالیت ما هم توی مدرسه که تدریس میکنم اونجا قرآن تدریس میکنم و بیشتر بحث تحلیل بعض وقتا به کار میبرم، یه آیه ممکن بگیرم تحلیلش کنم یا مثلا ترتیل بهشون یاد بدم، میزان تلاوت قرآن به چه شکلیه.
حفظ هم کار میکنی؟
حفظ آره، تقریبا از قدیم ما قرآن حفظ میکردیم، ولی من مدعی که حافظ باشم نیستم، ولی تقریبا چنین چیز به مغز ما هست.
چند فرزند دارید؟
سه تا.
خود حفظشون؟
بله سه تا. بله.
سنشون چقدره؟
یکی تقریبا 17 الی 18 داره میرسه، الان به 18 میرسه، یکی تقریبا 15 سالشه، یکی دیگه 11 سالش.
خود حفظشون کنه.
همچنین.
اونها هم کار قرآنی بلدن، چیکار میکنن، در این زمینه فعالیت خاصی دارن؟
اونا معمولا یا توی کلاس خودشون با بچه های دیگه ما یاد میدیم قرآن، یا پیش مامانشون قرآن یاد میگیرن، یا با موبایل و بالاخره فعالیت قرآن دارن، یا توی مسجدی که ما توی محلی که خودمون زندگی میکنیم اونجا یاد میگیرن با هم هستیم. لذا به این سبک اونا دیگه به سمت قرآن میان و قرآن برای بچه‌ها جالب میشه، خصوصا با اون سرود خاصی مثلا خونده شود، با اون سبک خاصی.
سبک خاص.
آره برایشون جالبه، چون میدونی تو کشور خارجی حتی تدریس اکادمی که کلاس اول و دوم تا سوم بیشتر به سبک موسیقی تدریس میشود، چون برای بچه‌ها جذاب‌تره. ریاضی به سبک موسیقی به من یاد بده میمونه توی مغز من، از این که بیا به سبک انیشتین اون دیگه بچه متوجه نمیشه.
خب.
برای جذب میشه برای بچه.
حضورتون عرض کنم که آخرین باری که رفتید کشورتون کی بوده؟
سه سال پیش قبل از کرونا.
قبل از کرونا. و واکنش خانوادتون چی بود وقتی که شنیدن که شیعه شدین؟
دیگه یواش یواش معمولا کسانی که شیعه نیستن وقتی میانشون یه شیعه پیدا بشه مثل این که عیبه میدونند، یه ننگ میدونند که یک میان ما شیعه شده، برای ما سخت شده، مردم میگه این خانواده تو شیعه شیعه هست، این چنین حس پیدا کردن. ولی اون قدرته که بیان بحث بکنن دیگه نمیتونند و میدونند و همیشه میگم میگن شیعه نمیشه بحث کرد. بله. لذا شما در امان خدا میذارتت که ما با شما بحث نداریم، ولی میدونیم که شیعه هستی.
درسته. و پدر و مادر هر دو زنده هستن؟
نه فوت کردن.
خدا رحمتشون.
خدا مالشون رحمت.
و بقیه چی؟ حالا مثلا میرید الان کشورتون، دوستانی که قدیم داشتید اونها برخوردشون چطوره با شما؟
ما دو نوع دوستان داشتیم. یه دوستان داشتیم اینا خیلی خشک مقدسند که سوال نکن، اگر سوال کنیم مسلکتون عوض میشه، ممکن هم به سبک کفر بری. اونا دیگه یواش یواش میترسند از ما. ولی مردم دیگه دوستانی که بودند اونا فکر آزاد داشتن، اونا برایشون خیلی بهتره که بیان سوال بپرسن، این حس دارن میان سوال میپرسن و دوست دارن بشنوند. لذا این دو نوع دوستان ما داریم، یه دوستانی که ذهنش باز بوده، یه دوستانی از اول فکر رسیده دیگه دین همینه و بس تمام شده، اون دیگه فرق میکنه مسلکشونه.
تو این سالهایی که رفت و آمد دارید به کشورتون، کسی هم بوده ببینید که مثل خودتون سرش درد بکنه برای اینکه اونم بگرد دنبال پاسخ سوال و نمیدونم از این چیزها مثل شما باشه؟
این تقریبا تا زمانی که ما زیاد دغدغه ایجاد نکرده بودیم کمتر بوده. زمان اتفاق میفته که یک از دوستان وهابی رفته شیعه ها کوبیده توی نمازخانه. من اصلا توی نمازخانه های دیگران دخالت نمی کردم، ولی به من زنگ می زن میگه بیا کمک. یک بنده خدا مشاور رئیس جمهور بوده.
خب.
زنگ می زنه میگه آقای سالم بیا. میام ایشا هم شیعه بود، گفته یه کسی اومده هر چی که فوش بود به من داده، خونش کنار نمازخانه بود. گفته ما با این سنی ها دوستانه، با هم قرآن یاد گرفتیم، این اومده فتنه انداخته. گفته ما فلانیم فلانیم. گفتم خیلی خوب، ما بریم ببینیم کیه. رفتیم نمازخانه، دیدیم بنده خدا رفت، سخنرانش هم تمام کرده، ولی پیغام بهش رسوندند که ما فردا بیا با هم ببینیم بحث بکنیم به نتیجه برسیم، فوشی که نمیشه. دیگه سنی ها اون مسجد ترسیدن، گفتم فردا چه میشه دیگه. قرار گذاشتیم فردا رفتیم، بنده خدا در رفته، من به اجازه مسئول نمازخانه گفتم اجازه بده من یه سخنرانی بکنم، گفته نه مشکل میاد. گفتم ببین من با اون کار کسی که فردا بوده گفته من کاری ندارم با اون با شما هم کاری ندارم که شما سنی ما فلانیم، نه من هم مثل شما، من محققم، همه مذهبم، نمیگم من شیعم، من همه مذهبم. لیزانم باش، گفتم باش، یه سخنرانی کردم. روز دوم درخواست کردم، گفتن فردا
خودشون گفتن بیاد.
آره بیاد. ماه رمضان کامل کردیم سخنرانی هر روز دیگه. دوباره سال آینده که شده، اون که سال گذشته آینده که شد، دوباره دعوت کردم. دوباره تا الان هم میگم بیا بیا. اون وقتی که من ورود پیدا کردم تو این نمازخانه، شروع کردم دغدغه سوالی برای اینا ایجاد کنم.
آها، من حالا میخواستم بپرسم چی میگفتید براشون؟ پس اینها رو در واقع ذهنشون رو یکمی قلقلک میدادید که اینها براشون سوال ایجاد بشه.
بله، سوال ایجاد بشه. مثلا آخرین سوالی که من بهشون گفته بودم، رفتم یه روز نمازخانهشون، گفتم من به نتیجه رسیدم مثل این که پیغمبر شما خائن بوده.
نعوذ بالله.
گفته یعنی چی؟ گفتم والا من اینجوری خوندم، تحقیقتا من اینجوری نشون میده. گفته چطور؟ گفتم یه دختری بود به اسم خدیجه، ثروتمند، مغز پخته، پیغمبر با اون ازدواج کرده. دوباره یه دختر تقریبا به قول خود سنی ها 9 ساله بوده ازدواج کرده، اون 8 ساله بوده ازدواج کرده، اون هم دختر خوشگل به قول خود شما، ولی اون کسی که خیلی زرنگه، خیلی قدرت ذهنی داشته، به این هیچ دین یاد نداده، رفته به این دختر کوچک یاد داده. گفتم این خیانت نیست به نظر شما؟ گفتم والا چه جوریه؟ گفتم منم موندم چه جوریه اینه. ایزا این نوع سوالات تو ذهنشون ایجاد میکردیم که بتونم بفهمن که بی بی خدیجه بی دین نبوده، احادیث هم داشته، مشکل کجا که این احادیث نقل نشده.
آها.
آره، و الا لعوذ بالله پیغمبر میشه خائن. پخته ترین زن دست شما هست، دینیه بجید بدی.
بله.
یک میان اینا گفته این مشغول بوده بی بی خدیجه، همون سوالی که من پرسیدم. گفتم مشغوله. گفتم مشغول چیه؟ گفتم مشغول تدریس دینه. خندیدم، گفتم دینی نگرفته تدریس میکنه.
آها، دینی که هنوز خودش نگرفته تدریس.
تدریس. گفتم مشغولیت چیه؟ این نوع مشغولیته دیگه، کسی دیگه بلند نشده سوال بپرسه.
و کسی هم بوده تو این سالها مشرف بشه به مذهب تشیع؟
معمولا مشرف میشن ولی نمیگن،
بروز نمیدن،
ولی تو حرکتشون مشخصه.
آها.
چون یه روزی من هیچ وقت نگفتم مهر بذارید. آها. و فلانی، ولی یه روز من مریض بودم، به خاطر اتفاق افتاده تو هتل دوستم موندم، تو هتل بودم نماز میخوندم، یه های کسی در میزن میای تو میبینه من مهر دارم. پرسیده این چیه؟ گفتم موره. اون استاد دانشگاه بوده.
خب؟
گفته به من هم میدی؟ گفتم بفرمه. یکی بهش دادم. گفتن خوبه، فلسفش بهش گفتم. نگفتم واجبه، نگفتم چیه، گفتم کسی وقتی مثلا دفن میکنند چجوری سنی کسی دفن میکنم کفنش، باز میگو این
صورتش
به خاک بموله. گفتم این فلسفه توی زنده بودن من نیازه که آفره. ما چهرمون بخوابونیم به خاک، نشونه ذلیل بودن ما پیش خدا. این خیلی برایش خوب بوده و مهر پذیرفت. نه با بحث که سنی چرا اینو، شیعه چرا اینو، نه یه ما بحث کوتاه.
فقط یک نکته رو بهشون گفتید و
تمام شد. بله.
تمام شد.
بله. دیزا هستن که مشرف بشه میشن ولی معمولا میترسن بروز کنند.
خیلی خوب. تایید کننده محترم برنامه یه فرصت کوتاه به ما بدن، ما یک رفت و برگشت داشته باشیم و دیگه در آخرین بخشی که بتونیم در خدمت آقای راجحی باشیم، آخرین بخش گفتگومون رو با آقای راجحی تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداری، این کتاب بیداری، آیه قرآن کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
ممنونیم از این که همچنان شنونده برنامه همسایه هستید دوستان گرامی، شنوندگان عزیز ارجمند. انشالله که طاعات و بندگی هاتون به درگاه خداوند متعال قبول شده باشه. اگر از الان به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوسته اید، خدمت شما عرض میکنم که ما در برنامه مهمان عزیزی داریم از کشور تانزانیا، جناب آقای سالم سعید راجحی، که به مذهب تشیع مشرف شدن و داستان زندگیشون رو ما از برنامه گذشته آغاز کردیم و امروز هم انشاءالله این داستان رو تا این مقطع از زندگیشون به پایان ببریم. آقای راجحی، حالا با توجه به اینکه شما هم فعال تبلیغی هستید، هم فعال قرآنی هستید، هم تدریس دارید و و و کلی فعالیت های دیگه، با کدوم از آیات قرآن بیشتر مأنوس هستید؟
یک دونه نمیشه گفت چند تا، ولی خیلی آیه زیبا هست. یه آیه داریم، خدا میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی با ذکر خدا قلب مردم آرامش پیدا میکنند.
چه زیبا.
یا یک آیه که میگه الا ان الله یغفر الذنوب جميعا قل للذین اسرفوا على انفسهم الا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، یعنی بگو به اونا که اسراف کردن توی گناه، یه اسراف توی گناه دیگه خیلیه، از اینکه قانت، نمیدونم فارسی چه میگم، لا تقنطوا، یعنی ناامید
نشید.
آره، ناامید نشید از رحمت خدا. خدا همه گناه پاک میکنه، خدا همه گناه میبخشه. این آیات خیلی برای من خیلی آیات جالبه. تو قرآن نمیشه یه دونه آیاته، چون قرآن برای جامع نازل شده، یک دلش با سبک شعریه، نرم میشه. قرآن بعض آیات مثلا سبک شبیه شعر داره، یکی عاشق و معشوق، قصه عشقی دوست داره، سوره یوسف و احسن القصص تو عشق. یک دیزا قرآن نمیشه بگیم یک آیه زیباتر از دیگری، طب که اون روحیت انسانه، هر قرآن میگیم برای من این جذب داره.
درسته داره. خیلی خوب، حضورتون عرض کنم آقای راجحی، وقتی که 7 سال پیش به مذهب تشیع مشرف شدید، چون ما هیچ کدوم این تجربه رو نداریم، ما وقتی که چشم به دنیا گشوده ایم، از یک پدر مادر شیعه بودیم و از یک پدر مادر مسلمان، از کودکی و کوچکی به هر حال اون آموزه های تشیع رو فرا گرفتیم و این اتفاق توی زندگیمون نیفتاده که بخوایم یک دنیای جدید رو، یک مذهب جدید رو تجربه بکنیم. اون زمان که به مذهب تشیع مشرف شدید، حال و روزتون، حال و روز دل شما با قبلش تفاوتی داشت؟ برای خود شما تغییر خاصی ایجاد شد؟
من واقعا متاسفانه توی مذاهب دیگه خدا که تصور کشیده شده متفاوته با این خدا که توی تشیع ترسیم شده. وقتی ما شیعه شدیم حس میکنیم که اون کسی جلوی ما که هستش، البته شو این تصوره، حقیقت خدا توی همه جا، وقتی نماز میخونیم خدا جلوی ما میاندازیم دیگه، معمولا توی تصوره که من دارم سجود میکنم به این خدا. این خدای قدیمی من شبیه خدا یعنی صدام حسین بوده، معذرت میخوام، ترسناک و وحشتناک و اگر یه غلطی بکنی کار سخته است. در حالی که این خدا که الان من عبادت میکنم، بعد از تشیع عبادت ما عبادت عاشقانه تره. از اینکه ترسناک باشه، خدا معشوق ما است، ما عاشق خداییم وقتی توی تشیع عبادت میکنم. در حالی که توی مذهب دیگه معذرت میخوام یعنی چون میترسم عبادت میکنم،
خدا رو از روی ترس عبادت،
بله عبادت میکنم، نه اینکه به خاطر من عاشقشم، به خاطر حقی داره برگردن ما. اینو نیست در مذهب دیگه، یه جوری میگه ببین یا عبادت میکن یا کارت سخته است، تمام شده رفت.
این خدایی که انقدر عاشقانه میپرستیدش، تا الان به زیارت خانهش هم مشرف شدیم؟
بله یه بار الحمدلله رفتیم.
خدا رو شکر. بعد از تشرفتون به تشیع یا قبلش؟
بعدش.
چند سال پیش؟
نزدیک 6 سال پیشه.
حج تمتع مشرف شدیم؟ یا عمره رفتیم؟ عمره دیگه فکر تمتع بودیم.
تمتع.
با خانواده رفتین؟
اول من رفتم، بعدن دوباره خانم رفت.
خانم رفتن. از حس و حالش بگید برامون، چه جور بود، چه سفری بود.
ولی وقتی شما یه چیزی، چون ما از قرآن میبینیم، از احادیث، از علما، از عکس، چیزی که خیلی برای ما تجلی پیدا کرده پیش ما این که خدا مرکز داره. که خدا تو قرآن بیت الله گفته دیگه،
بله.
لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این حج یعنی این بیت خدا، این خونه خدا. برای ما خیلی جالبه اولین بار که چشمت باز میکنی ببینی کعبه جلویت، خیلی زیبا. و اون چرخش مردمی که دروار کعبه رو میچرخند خیلی زیبا است. و هیچ کسی دیگه دنبال دنیا و این نیست، اونجا معمولا فکرشون فقط خدا است. و اون لباسی که همه رنگ هستند و کسی با کسی کاری نداره، نه سنی نه شیعه، همه یه رنگه. دیگه اونجا یه مسلکیم، با هم نماز میخونن دیگه. اونجا نمیبینی شما اختلافات، خدا هم برداشته توی قرآنه. اصلا حرامه بحث کردن توی مکه، شما جنجال درست کنی، فوش بدی، فلان کلان، کشتن حیوانات، یعنی آرامش حق خاص پیدا میکنه. حتی مثلا شما نمیتونی اونجا ذبح بکنه الا بعد از تمام شدن مراسمه.
بله.
این یعنی حس امنیت، یعنی خدا، همون خدا که شیعه تصویر به تصویر کشیده توی مکه میرسی میبینی همون خدا، فقط رحمته. حتی اون چیزی که حلال برایت بوده که بکشی بخورش، اینجا نکشش.
درست.
آره، رحمته، رحمت محضه. مردم همه آرامشه، لباسش از لحاظ روانشناسی سفیده، قشنگه.
وقتی به ایران اومدین، اولین جایی که برای زیارت مشرف شدید کجا بود؟
اولین بار مرا بردند، اولین باری که بردن حرم معصومه بود. من نمیدونستم چیه اصلا. آره، ولی اونجا دیگه یعنی به عنوان زیارت اونچنان برای من نشده، چون اولین بار نمیدونم چیه به چیه.
درسته.
و نداشتیم ما تو عباسیه چنین چیزی. ولی دیگه اولین باری که به عنوان زیارت صد درصدی خودمون هم به نیت مثلا گرفته بودیم این زیارت، پیش امام رضا بود.
بود. یعنی بعد از اینکه مشرف شدید به...
نه، حتی مشرف نشدم. خب. ولی معنی پیدا کرده برای من.
چون حالا مفهوم زیارت برای تو معنی پیدا کرده.
بله، معنی خب. پیدا کرده بود، چون یک مسئله حل می شده، کامل شده بود.
درسته.
بله. رفته بودیم، برای من خیلی جالب بوده.
از نظر جالب بود؟ چیش جالب بود؟
اون هیبته که اونجا، اون آرامشی که شما پیدا میکنه، اون حسی که وقتی ورود پیدا میکنی وقتی میرسی داخلش، مثل یک یتیمه، یک مادرش دوباره زنده شده. مثلا یک یتیمه بود، مادرش فوت کرده، یهو مثلا زنده شد. چجوری انسان خوشحال میشه، اون یتیم چجوری خوشحال میشه، چجوری بغل میکنه اون مادرشه، یه حس عجیبیه. و حس میکنی که کسی گوش میکنه وقتی شما دعا میکنی، یعنی کسی هست. شما بگی من آمدم، شما هم شاهدی که من آمدم. ما فقط همه جاها داریم دعا میکنیم، ولی به عنوان یکی انسانی که واقعا شهادت بده که من اومدم، شما هم دیدی، فقط
تشهد و مقامی و تسمع و کلامی.
بله، فقط امامه میتونه بگی آره من دیدم. من که تا بمیرم داخل مصیبت خودم نمیتونم شهادت به کسی دیگه بدم، ولی ائمه دیگه پاکند.
خیلی خوب، خیلی ممنون از شما جناب آقای حاج سالم سعید راجحی که در برنامه همسایه شرکت کردید. و زیارت عتبات عالیات در عراق چی؟ اونجا مشرف شدید؟
آره، اون تقریبا دو بار رفتم.
دو بار؟
ایام اربعین بوده.
آه خب. بله. گل ایام رو هم رفتید.
بله.
از اربعین هم بگید برامون.
اربعین ما تصور نمی کردیم که اربعین به این سبک ببینیم. وقتی پیدا کردیم اربعین رو داخل، یعنی همون مسیره رفتیم داخل، دیدیم بچه کوچکه، چند تا خورما هر اندازه که توانشون آورده وسط. تبرک میکردن از زائرانی که میامدن، پیاده روی که میرفتن تا کربلا. و وقتی شما ورود پیدا میکنی به جایگاه کربلا، همون مقره که امام حسین اونجا زاری هستش، اونجا خیلی حس خاصی داره. یعنی مثل این که شما هم تو اون کربلا که بود شما هم بودی، یعنی درست. داخل شبیه داخل یک جنگ نفسانی بین خودت و خودت، چون انسان دیگه وقتی وارد جنگ بعض وقتا جلوش دشمنی هست، بعض وقتا دشمنی که توی ذهنیت بیرون دیگه وجود نداره، همون کربلا ذهنیه.
درست.
شما درگیر میشی بین خودت و خودتی با اون صحنه کربلایی که توی ذهنت هست و شروع میکنیم میگیم ای کاش ما بودم، این کی بودند که جرأت پیدا کردن این چنین جرم مرتکب بشن؟ یعنی تصور نمیشه. و دوباره تصور نمی کنی این مردم، این همه محبان که الان هستن اون زمان کجا بودند؟ این چه شد؟ وقتی به نتیجه میرسه میگیم پول چه کار نمی کنه؟ به خاطر پول انسان امام خودش ول کرده و عهد خودش که بسته بود شکست. بله. خیلی مفاهیم زندگی امروز اونجا حل میشه وقتی میره کربلا.
خیلی زیبا بود، خیلی خوب بود. ممنونم از شما جناب آقای راجحی از اینکه در این دو برنامه با شما همسخن شدم. خیلی خوشحالم.
خواهش میکنم.
برای شما بزرگوارید، برای شما آرزوی موفقیت میکنم، برای شما و خانوادتون. انشالله هر جا هستید در مسیر قرآن و اهل بیت باشید، مبلغ قرآن و اهل بیت باشید و مردم معارف قرآن و اهل بیت رو از زبان شما بشنوند. بد نیست شنوندگان عزیزمون اگر که صدای ما رو میشنوند و تجربه‌ای داشتن از حضورشون در مجالس آقای راجحی برای ما محبت کنند و پیامک کنند، حتما به 3553 و بگن که از زندگی آقای راجحی چی آموختند. و اگر شنونده برنامه‌های گذشته ما بودید حتما نظرتون رو درباره برنامه همسایه هم اعلام بفرمایید. آقای راجحی در خدمت شما هستیم. نکته پایانی، مطلب سخنی اگر باشه در خدمتتون.
خیلی ممنون. ما حرف خاصی نداریم. تشکر خاص میکنیم از شما که دعوتمون کردید. ان شاء الله مردم بتونن استفاده کنند.
ان شاء الله برای من که خیلی قابل استفاده بود. دست شما درد نکنه. خیلی خوش آمدید به برنامه‌تون.
خیلی ممنون.
از شما شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم که همراهی کردید با برنامه همسایه. طاعتتون قبول باشه ان شاء الله. التماس دعا. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون افلح المؤمنون في صلوات بخشوع جاءوا بها وبكاء افلح المؤمنون في صلوات بخشوع جاءوا بها وبكاء وهي كالنهر حين تغسل فيه وهي كالنهر حين تغسل فيه خمس مرات تغتدي في لقاء وبفضل الصلاة قد عطرتنا وبفضل الصلاة قد عطرتنا نفحات من صالح الأزكياء نفحات من صالح الأزكياء.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت قدر هر لحظه شو بدون.
در ماه مهمانی خدا در جوار کریمه اهل بیت بران شده ایم تا مرهمی بر قلب شکسته کودکان یتیم باشیم.
بازم رو به کبریا کن بازم خالق.
ویژه برنامه باران مهربانی ماه رمضان هر شب ساعت 21 از رادیو معارف.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر. تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام تحت هیچ شرایطی عصبانی نشیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم دل طرف مقابلمونو به دست آوردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگینو به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بله، ماه مبارک رمضان فرصت بسیار خوبیه که اعمال صالح رو به نیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف انجام بدیم. داشتم یکی از ستایش های حضرت امام سجاد علیه السلام رو خوندم، دیدم حضرت تعبیر کردن ماه مبارک رمضان رو به ماه اسلام، ماه پاکی، ماه تزکیه، پالایش و ماه نماز. بله دوستان، این ماه کم کم داره به پایان خودش نزدیک میشه، ماهی که بسیار بسیار به ما توصیه شده قرآن بخونید و همه کارهای ارزشمندی که در این ماه میتونیم انجام بدیم. انشاءالله که از فرصت باقی مانده این ماه بتونیم نهایت بهره رو ببریم، مخصوصا در نماز و دعا و نیایش به درگاه خداوند بزرگ.
یه دسته ای هستن یا اللهش عرش خدا رو میلرزان. خدا با این حرف میزنه، این مدهوش در جمال خدا.
و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسا
پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن و نماز بخوان. این یک وظیفه اضافی برای توست. امید از پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد.
فی اللیل قمت صلی بالدمع ادرف لحنی لحنا هدانی لربی لحن الهدى والتمنی.
پیغمبر اکرم فرموده است اگر کسی روزه ماه رمضان بگیرد، پاره ای از شب عبادت کند، یعنی نماز شب بخواند، از ماه مبارک رمضان که بیرون رفت هر چه گناه داره خدا می آمرزد.
قصرت ربی کثیرا و الذنب صار کبیرا لکننی جئت اسعا و العمر صار قصیرا.
الصلاة نور، نماز شب، مخصوصا رو نماز شب. حالا ما گاهی توصیه میکنیم، میگیم اونایی که در غیر ماه رمضان هم نمیخونن لااقل تو ماه رمضان رو بخونن، نوبر کنن، نزد نماز شب رو احساس کنن.
یا رحیم، یا سمیع، یا بصیر، یا قدیر، یا غفور، یا رحیم، یا سمیع.
ذکرم شده دم به دم الهی العف، من ماندم و بار غم الهی العف. گفتی که اگر توبه شکستی باز آی صد بار شکستم الهی الاف. این فرصت باقی مونده ماه مبارک رمضان یک فرصت خوب برای برگشته، برای توبه، و انشاءالله که توفیق داشته باشیم هر آنچه که شایسته است در این ماه عزیز انجام بدیم. ساعت 1 بامداد هست و زمان پخش برنامه خلوت انس زمزمه